ساعت 15 را از تهران رادیو ورزش اعلام میکنیم. شنوندگان گرامی، بعد از ظهرتون بخیر باشه. همکاران ارجمندم در ورزش ایران، ویژه ژیمناستیک، تا لحظات دیگر به طور زنده و به مدت یک ساعت همراه شما خواهند بود. بشنوید و امیدوارم که استفاده کنید.
ورزش ایران. این برنامه ژیمناستیک. به نام خدا، به نام خدایی که دوستش داریم و دوستمون داره، و عرض سلام به همه اونایی که علاقه‌مند به ورزش ژیمناستیک هستند. بعد از دو هفته باز هم اومدیم کنار شما باشیم تا از ژیمناستیک بگیم و بشنویم. اگر دوست دارید و تمایل دارید همراهی کنید، کمک کنید، باعث افتخار ماست. امروز اولین روز از دهمین ماه سال 1399 که من امیر هوشنگ کاظمی به اتفاق همکارانم کارشناس برنامه آقای یاور امیدی، تهیه کننده آقای بادی‌الله رضایی، صدا بردار سیامک احمدی پور و دوستان خوبم در ارتباطات با هماهنگی مجید ابراهیمی و حسن رحمانی در کنار شما این به مدت تقریبا یک ساعت تا از ژیمناستیک بگیم و بشنویم. موضوع برنامه امروزمون وضعیت زیرساخت‌های ژیمناستیک برای بهبود اون و استانداردسازیش چه باید کرد؟ پیشنهاد شما چی؟ شماره تلفن‌های ما 220-213-87-220-213-88 و شماره پیامک ما 3306. شماره صندوق پستی ما هم در اختیار شماست، 27-86-2092. در برنامه امروز هم بخش‌های مختلفی داریم که به موقع تقدیم حضورتون میشه، مثل اخبار دنیای ژیمناستیک، تالار مشاهیر، گفتگو با کارشناسان و همینطور بحث در ارتباط با داوری در ژیمناستیک. در هر کدوم از مواردی که خدمتتون عرض کردم، اگر تمایل دارید با ما همراهی کنید یا اینکه شما هم صحبتی راجع به زیرساخت‌های ورزش ژیمناستیک دارید، با ما در میان بگذارید. شماره تلفن ها و پیامکمون رو یک بار دیگه تکرار میکنم تا یادداش بفرمایید: 220-213-87-220-213-88 با شماره پیامکی 3306. سلام میکنم به کارشناس خوب، دوست داشتنی و جوان خوش‌ذوق برنامه‌مون، یا بهتر بگم کارشناس برنامه‌مون، یاور امیدی عزیز. سلام یاور جان، خوش آمدید.
خیلی ممنون. به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت شما و یک سلام ویژه تو این روز بارونی، حداقل در شهر تهران و فکر میکنم در کل کشور هم شاید این فضا وجود داشته باشه و این حال هوای خوب وجود داشته باشه. سلامی به زیبایی این روز و این ساعت.
زنده باد، ممنونم. یا بجان، امروز قرار شده راجع به زیرساخت‌های ژیمناستیک صحبت بکنیم. تو مقدمه اگر احساس میکنید توضیحی نیاز هست بگین تا دوستانمون بهتر همراهی کنن.
همیشه وقتی صحبت از زیر ساخت میشه ذهنمون بیشتر میره به سمت اینکه تجهیزات ورزشی سالن های ژیمناستیک به چه صورت هست. این هم بخشی از زیر ساخت های توسعه ورزشی ژیمناستیکه، اما یکی از مهمترین ارکانی که در حوزه زیر ساخت میشه از اون یاد کرد بحث نیرو و منابع انسانی هست. منابع انسانی ورزشی ژیمناستیک مربیان اون هستن، مدیران اون هستن، داوران اون هستن، و بخش دیگری هم که میتونم بگم شاید نیروی کمکی بسیار مؤثری در کنار تمامی این زیر ساخت‌ها وجود داره، یک ظرفیت و پتانسیل بسیار بالای به نام اولیای ورزشکاران هستن که پا به پای ساختار ورزش ژیمناستیک در کنار فرزندان خودشون در سایه آموزش کمک میکنن به ورزش ژیمناستیک. میتونم بگم تمام اینها میتونن بخشی از زیرساختهای ورزش ژیمناستیک باشن. از نگاه شنونده های خوبمون دوست داریم این سوال رو جویا بشیم، در شرایطی که حالا یه مقداری فعالیت های ورزش ژیمناستیک در بعد برگزاری مسابقات، رویدادها یه مقداری به خاطر شیوع بیماری کرونا کم رنگ شده، به نظر میاد که شاید فدراسیون و نهادهای مدیریتی که تو این رشته وجود داشتن میتونستن این زیرساختها رو ترمیم کنن، تقویت کنن و به اونها بیشتر بپردازن. به نظرشون زیرساختای ورزش ژیمناستیک کدومشون مهمتر از بقیه است؟ و از طرف دیگه اگه بخوایم اونها رو استاندارد کنیم چه معیارها و چه مقیاسهایی میتونیم به اونها بیافزاییم، ملاک داشته باشیم و یک معیاری برای استاندارد کردن زیرساختای ژیمناستیک به ما معرفی کنن که ما هم بر اون اساس بتونیم بحثمون رو با کارشناسان برنامه طرح کنیم و با اونها گفتگو کنیم.
شاید این سوال تو ذهن شنونده‌های عزیز ما بیاد که ما که نمیتونیم قانون رو تصویب بکنیم، ما که نمیتونیم دخالتی در قانون گذاری و اجرا داشته باشیم، اما یه مبحثی خیلی مهمه دوستان خوبم، این که قانون از دل خواسته های مردم برمیاد.
دقیقاً، مطالبه گری، یعنی مطالبات واقعی ما نسبت به جریانی که در ورزش ژیمناستیک حداقل وجود داره چاست. این مطالبات میتونه مبنای تصمیم گیری های کلان مدیران در آینده باشه.
دقیقاً آقای علی مراد اسکندری عزیز، بله برنامه ما زنده اجرا میشه، تقدیم حضورتون میشه، چنانچه شما هم میخواهید با موضوع برنامه همراهی بفرمایید در خدمت شما هم هستیم. ساعت 15:07 است. اخبار دنیای ژیمناستیک. چهل و سه ورزشکار ژیمناستیک در تالش احکام سطح یک این رشته رو دریافت کردند. ماهای حساس دستگاه ورزش، شایبه دخالت اداره کل ورزش در مجامع بزرگ ورزشی. افزایش احتمال برگزاری مسابقات ژیمناستیک انتخابی المپیک. تغییر زمان مسابقات ژیمناستیک ریتمیک در بازی‌های المپیک توکیو. فاطمه رستم‌پور مربی برازجانی ژیمناستیک: ژیمناستیک بانوان نیاز به حمایت و توجه جدی‌تری دارد. کامران داوودی دبیر هیئت ژیمناستیک استان قزوین: کرونا هزینه‌های ورزشی را چند برابر کرده. رونمایی از کتاب تاریخچه ژیمناستیک قزوین. فدراسیون جهانی ژیمناستیک قوانین ضد دوپینگ 2021 را منتشر کرد. این قوانین از اول ژانویه 2021 لازم اجراست. رسیدیم 15:09 دقیقه در اولین روز از آذر ماه 1399. شنونده برنامه ورزش ایران ویژه ژیمناستیک هستید. صحبت اون رو با یاور امیدی کارشناس برنامه ادامه میدیم. بفرمایید.
خب همونطور که در سرخط خبرهایی هم که شما به اون اشاره کردید، بحث برگزاری رویدادهای بین‌المللی ژیمناستیک یه مقداری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و داغ‌تر از گذشته شده. در برنامه گذشته اشاره کردیم به جام دوستی و همبستگی که در کشور ژاپن بین کشورهای ژاپن، چین، روسیه و آمریکا برگزار شد با یک چارچوب اجرایی جدید که در قالب تیم‌های همبستگی از کشورهای مختلف خانم‌ها و آقایان در کنار همدیگه تیم تشکیل داده بودند و مسابقات اجرا شد. از این جهت این یک آزمونی بود برای برگزاری مسابقات آتی. در اصل یک پیش مسابقه و پیش درآمدی بود به مسابقاتی که در آینده در توکیو قرار برگزار بشه. کشور ژاپن تمام تلاش خودش رو میکنه که با این مسابقات آمادگی خودش رو نسبت به برگزاری مسابقات پیش روی المپیک توکیو بسنجه. این یک موضوع. و بحث دیگری که در خلال خبرها من یه مقداری نگران شدم با توجه به کاهش عمل کرده ورزش ژیمناستیک، یه مقداری خبرهای ورزش ژیمناستیک هم افت کرده. ما میبینیم که سطح اخبار نسبت به گذشته تعدادش در کمیت و همینطور در محتوا بسیار بسیار شاید کم اهمیت تر از گذشته شده باشه. شاید این برگرفته از نوع فعالیتیه که در ورزش ژیمناستیک بایستی انجام بشه و انجام نمیشه. من در گذشته هم پیشنهاد داده بودم سایت فدراسیون ژیمناستیک که متاسفانه حداقل تا یک ساعت گذشته که من چک میکردم امروز کاملا سایت اصلا بارگیری نمیشد و بالا نمیومد. اصطلاحاً اینها همه ضعف‌ها و مشکلاتیه که ما در بعد روابط عمومی چه به لحاظ سخت افزاری چه به لحاظ نرم افزاری، یعنی ایده و تفکر، اینکه ما در این دوران بیایم با قهرمانان ملیمون مصاحبه داشته باشیم، گفتگو کنیم با اونها، شرایط اونها رو برای عموم مردم بیش از پیش آشکار کنیم که ببینیم اونها چجوری ورزش میکنن، چجوری فعالیت‌های خودشون رو در این ایام سخت پی میگیرن. مطمئن باشید که اینها همه امیدبخش برای اون ژیمناست نوجوانی که داره به سختی خودش رو آماده میکنه و روپا نگه میداره که این دوران تموم بشه. به هر حال اینها کارهایی که انتظار میره فدراسیون ژیمناستیک انجام بده، ولی خب به هر حال شاید گرفتاری‌ها و نوع نگاهی که در فدراسیون وجود داره اجازه نمیده این اتفاق بیفته.
فکر میکنم ارتباطون با یک مهمان عزیز برقرار، جناب آقای رازی نژاد، موافقین با ایشون صحبت کنیم؟
حتما. موضوع برنامه رو یه بار دیگه یادآوری کنیم در خصوص زیرساخت‌های ورزش ژیمناستیک و استانداردسازی اونها در باب مطالبه‌گری، یعنی اون چیزی که نیاز هست امروز راجع به اونها صحبت بکنیم. امیدوار هستیم که فدراسیون ژیمناستیک، مسئول ورزشمون در وزارت ورزش و جوانان شنونده باشن و اینها رو تبدیل کنن به یک مسیر، یک پروسه که روزی تبدیل به اجرا بشه.
بله. آقای رازی نژاد عزیز سلام، وقت بخیر.
سلام خدمت شما جناب کاظمی، سلام عرض می‌کنم همچنین خدمت کارشناس مصاحبه‌های امیدی.
آقای رازی نژاد، میخوام خواهش کنم شما خودتون معرفی بکنید که چه جایگاهی دارید، به چه جایگاهی رسیدین تا دوستانمون بیشتر با شما آشنا بشن.
ما کمترینیم در
اختیار داریم بابا. شما نیاز به طوری وصف ندارین، نیاز به تعریف ندارین، اما شاید بعضی از دوستانمون واسه اولین بار باشه این برنامه رو میشنوند.
خب بنده حالا اگر قابل باشه سرمربی و عضو اشرف تیم ملی ژیمناستیک بودم.
بله.
و در پست‌های مختلف توی فدراسیون و هیئت ژیمناستیک فعالیت داشتم. امروزم مسئول هیئت ژیمناستیک جنوب غرب تهران هستم.
زنده باد. به نظر شما موضوع برنامه ما چه جای بحث و گفتگویی داره؟ ما چه زیرساختایی رو نیاز داریم که الان باید به صورت علمی اجرایی وارد بحث ورزش ژیمناستیک ما بشه؟
حتی
ادامه بحث رو میخوام خواهش کنم آقای امیدی عزیز با شما دنبال کنم.
از نقطه خاصی شروع کردید گفتگو رو با جناب آقای رازی نژاد که من هم همینجا عرض ادب دارم خدمتشون. به خاطر اینکه نگاه کلانی که آقای رازی نژاد نسبت به ورزش ژیمناستیک دارن و دیدگاهی که دارن، میطلبه که ما یه مقداری دقیق‌تر با ایشون از یه جایگاهی صحبت کنیم. امروز آقای رازی نژاد، ما شرایط کرونا رو در کشورمون داریم ورزش ژیمناستیک تعداد شرکت کنندگان در سالن‌های ورزش ژیمناستیک بسیار بسیار کاسته شده و حالا ما صحبت از زیرساخت می‌کنیم، زیرساختی که در شرایط عادی هم با مشکلاتی مواجه بوده. حالا بایستی چه کار کرد و چطوری به بحث ورود پیدا کرد؟ اساسا شاید این نقطه آغاز خوبی باشه برای گفتگو.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز شرایط جهان در یک وضعیتیه که معشوق باید با دقت و با مدیریت این موزر رو انشالله مردم جهان بتونن ازش عبور کنن. ما بعض وقتا تصمیم گیری هایی که وجود داره، مثلا امروز که تعطیل شدن سالن های ورزشی، عملا وقتی نگاه میکنه میبینه که گویا کارشناسی دقیقی نشده روی قضیه. این به صورت گوتره یه دفعه میگیم این بخش تعطیل بشن، در صورتی که خب سالن های ورزشی، مثلا سالن ژیمناستیکی که الان در اختیار هیئت ژیمناستیک جنوب غربه تقریبا 2000 متر سالنه و شاید بچه هایی که میخوان توی این سالن تمرین بکنن تعدادشون به 30 نفر نرسه، در صورتی که ما میبینیم در یک فضای مثلا فرض کنیم چند متری مترو ما مجبوریم که کنار همدیگه ساعتهایی رو بگذرونیم. خب اینا البته من حالا اعتراضی نسبت به این قضیه ندارم، میگم واقعا باید مدیریت بشه. حالا این یه مطلبه، ولی در ارتباط با ژیمناستیک خب سالهای سال تلاش شده. ببینید ژیمناستیک ما الان یک تاریخچه تقریبا میشه گفت دیگه الان به کهنسالی رسیده، یکی 80-90 سالی که ما ژیمناستیک داریم، ولی متاسفانه دائما در تغییرات و در نوسانات و در مثلا سجوه های مدیریتی ارفتاریم. یعنی هر بارم به دلیل این که خب ما یه ملتی هستیم که معمولا سازش میکنیم با مدیرانمون، با اطرافیانمون، با مسئولینمون در سازش هستیم، یعنی معمولا مقابله به اون شکل وجود نداره. در نتیجه مدیریت میدهد چیزی میگه و همه میگیم چشم میگیم، بعد اصلا بدون این که بگیم چرا مثلا این مدیر، چرا این وضعیت، چرا این تصمیم گیری، چرا این نوع برنامه ریزی، اینا هم زیاد کاری نداریم. خب اینا یه قدری از مثلا یه قدری کار ما رو مشکل میکنه. خب این ما وقتی که میخوایم ارتباط با توسعه زیرساخت‌ها صحبت کنیم، خب ابتدا باید ببینیم اهداف کشور در ارتباط با تعریف ژیمناستیک چیه. ما واقعا چی میخوایم از ژیمناستیک؟ آیا ما ژیمناستیک به عنوان یک ورزش کمکی برای سایر رشته‌هاست؟ یا نه خودش میخواد دارای مثلا یک تعریف جهانی بشه برای خودش؟ وقتی اینو مشخص کردیم، بر اساس این تعریفی که داریم میکنیم باید بیاییم لوازم مورد نیاز و افراد مورد نیاز رو مشخص بکنیم. یکی از مشکلاتی که ما داریم، خب لوازم ژیمناستیک یه قدری عقبیم از دنیا، میتونیم اینا رو خیلی راحت به روز رسانی کنیم. حالا مشکلات مالی هست، ولی وقتی آدم هزینه ها رو در قسمت‌های دیگه میبینه، من مثلا فرض کنم یک کتاب تاریخچه ژیمناستیک یه جو تعریف میشه، رفت میبینی 300 میلیون داره براش خرج میشه. خب ولی ما یه پیست استاندارد حرکات زمینی به روز دنیا رو نداریم که تیم ملی مون روش تمرین بکنه. اگه دفعه میبینیم در یک سالونی که به نام آکادمی ژیمناستیک، ورزشکار ملی پوش ما، حالا دو بخش جوانان یا دو بخش بزرگسالان، در کار کردن در زمینی آسیب مثلا زانو میبینه، ما شفا میبینه. اینها اون به صورت بی برنامگیه که من فکر میکنم که ما الان گرفتارش هستیم. و بعد یکی در جهان تعریف از ورزش کردن یکی خاصی ممکنه باشه، ولی در کشور ما باید بحث اخلاقی هم بشه اضافه بشه. بحث اخلاقی این نیست که مثلا فلان ورزشکار نمیدونم موی سرشو چجوری گذاشت یا فلان مربی چه کلمه رو گفت. بحث اخلاقی در ورزش ژیمناستیک به اعتقاد من اینه که ما اگر کسی رو استخدام میکنیم به عنوان یک نیروی ملی که میخواد بره برای کشورمون افتخار آفرینی بکنه، خب یه تعریفی باید برای این کارش داشته باشیم. ما الان ببینیم متاسفانه به افراد ملی پوشمون همه پرتن، یعنی کوچکترین آسیبی که میبینه اصلا از طبعه ژیمناستیک حذف میشن، هیچ توجهی به زندگی آیندهشون، به نمیدونم کارشون، به شغلشون، به درآمدشون اصلا وجود نداره. و این یکی از موزلات ورزشه. یعنی ما یک کسی رو میاریم، اگر ایشون توانست به مقامات بالای ورزش برسه، خب ما کنارش بانشون هج میگیریم، ولی اگر نتونست برسه همون شد، میره کنار و یه مثلا فردی که عنوان ملی پوش هم داره دیگه فراموش میشه. اینا از اشکالات مثلا مدیریتیه که ما باید بهش توجه بکنیم.
بله.
بله. ما در ارتباط با جیمنسی عوض میخوام، در ارتباط با جیمنسی یه توصیه لازم داریم. الان من بارها عرض کردم جمعیت مخاطبی که توی گروه مثلا 5 گروه سنی اول ما اگر بخوام بگم شده 6 میلیون نفرن، ولی ما از این تعداد مثلا دیگه 300 هزار توشون میریم و بهش افتخار میکنیم، در صورتی که ما باید واقعا در جیمناستیک یه کاری بکنیم که همین 6 میلیون نفر بیان جیمناستیک رو بگیرن، درک بکنن، ببینن چی.
آقای رازنژاد، شما کشورهای خارجی رو دیدین، ما بحثمون بحث استاندارد سازی هم هست، یعنی وقتی میخوایم از استاندارد سازی صحبت کنیم باید یک ملاک و معیاری هم تعریف بکنیم. کشورهای توسعه یافته در ورزش ژیمناستیک امروز دیگه فقط و فقط کشورهای شرق آسیا، چین و ژاپن نیستن، روسیه دیگه صاحب سبک صرفا نیست. ما میبینیم که در کشورهای دیگری مثل ایالات متحده با گرته برداری از سبکایی که در دنیا نسبت به ورزش ژیمناستیک و مدیریت اون وجود داره، امروز پیشتاز میشن و قهرمانانی رو به دنیا معرفی میکنن که واقعا زبان زد هستن. از این جهت من فکر میکنم که بایستی از معیارها هم صحبت کرد، یعنی مثلا شما حتما کشورهای شرق آسیا رو در دورانی که سرمربی تیم ملی بودید مورد توجه قرار دادید. چه اتفاقی اونجا میفته، چه تفاوتهایی وجود داره در نگاه ما، نگاه مدیریتی ما به ورزش ژیمناستیک که در کشور ما نیست؟
بله، از کنم سرانت من اجازه بگیم اول یه مطلب رو بگم بعد به این فرمایش شما برسم. ببین ژیمناستیک ورزش علمی هست، ورزش علمی یعنی این که یک حساب کتابی توشه، اتفاق و شانس و اینجور چیزا درش دخالت نداره. اگر چنانچه همون فرمولی که یک قهرمانی باش به در هر جای کشور، هر جای دنیا به رشد و تعالی رسید، اگر ما همونو استفاده بکنیم و میتونیم اون برسیم. در نتیجه میبینیم که الان قهرمانی ژیمناستیک یعنی در سراسر دنیا پخش شده، در هر کشوری احتمال این که یه ورزشکار بیاد، همونجوری که الان ما آقای کیخان رو دادیم که میاد در خلیج فارس مطرح میشه در جهان و منکی که نمسته اوشار جهان رو میگیره. این نشون میده که ژیمناستیک ورزش اتفاقی نیست، ورزش علمی. این قسمت یک مطمئن این که آیا چرا نمیتونیم از این علمی که الان در نزد خیلی از مربیان ما خوشبختانه وجود داره چرا نمیتونیم استفاده کنیم؟ و اینکه بهای لازم رو پرداخت نمی کنیم. یعنی اینکه اگر یک مربی رو یا یک ورزشکار رو شما میخواییم حفظش بکنیم، الان من خبرهای میشنم، من نمیدونم صحت و سوق میشه، واقعا نمیدونم، اصلا ما اخبار درستی نداریم. مثلا یه سرمربی تیم ملی یه مبلغ داره میگیره که تقریبا از یه کارگر خیلی ساده است. خب این فرد دیگه نمیتونه اون وقت رو، انرژی رو بذاره مطالعه کنه، بررسی کنه و هزار کار دیگر. یا قهرمانمون همینجور رها شده است. این است که ما نمیتونیم. مثلا من یکی از دوستان تعریف میکرد در چین که رفته بودن، میگفتش که انگار تمام چین جمع شدن تا این 6 نفر قهرمان جهان بشن، قهرمان المپیک بشن. یعنی تبلیغات از یک طرف اومده، یعنی شرکت های خصوصی از یک طرف اومده، خود ساختار از یک طرف اومده، ساختار مدیریتی از یک طرف اومده. اون کسی رو که جذب میکنن برای قهرمانی مطالعه میکنن، به سختی قبولش میکنن، ولی وقتی قبولش کردن که تامینش میکنن، یعنی رهاش نمیکنن. ببینید ما چین میگن 1 میلیون ژیمناست داره، ولی یانگزه 6 سال 7 سال عضو تیم، عضو ثابت تیمه. یعنی این فرد شناسایی شده و به عنوان یک فردی که میتونه برای ما عنوان قهرمانی بیاره روش اومدن سرمایه گذاری کرده. خب ما
باید
همین
کارو
بکنیم.
خود شما الان ورزشکار ملی پوش دارید، چقدر پیگیری میشه این ورزشکار شما؟ آیا
اصلا یعنی الان این بچه‌هایی که در سطح ملی دارن فعالیت میکنن، متاسفانه در رسانه قالب خیلی خیلی ساده‌ای و رسانه در باشگاه های کوچیک و زیر زمین و زیر هوا اینا دارن تمرین میدن فقط برای اینکه یک کس رو درآمد بکنن و خیلیشون حالا من از نزدیک میگم متاسفم از اینکه وقتشون چرا برای این کار گذاشتن، در حالی که اینا مثلا فرض کن همین حالا قبل از اونها که دوستانی بودن مثل امید آزمون و قرنم کاظم قربانی، علی فرخی، خیلی از بچهای دیگه، حالا آقای کشوری، خیلی از بچه‌ها، یعنی الان من بخوام یه لیست بهتون بدم، من میتونم 20 تا همین الان میگم که هنوز اینها در به اصطلاح در حالت شکوفایی میتونستن باشن که رفتن کنار یا رفتن خارج. توجه نمیشه. این وقتی که ما به ورزش میخوام با این نگاه به سر ببینیم، باید بگم که اون قسمت اخلاقی رو دیگه کنار گذاشتیم، میگیم ورزشکار بیاد تا وقتی که برای ما سود داره ازش استفاده میکنیم، بعدم که نهدش میلزیمش دور.
خیلی ممنونم از نگاه شما. امیدوار هستم حالا برام به صحبتایی که صورت گرفت من بخش بندی کردم. نوع نگاه کلان ما نسبت به ورزش ژیمناستیک، خب در بین مسئولین جویا که میشیم، ورزش ژیمناستیک از نگاه اون ورزش پایه است، بسیار اثرگذار لازمه. اما از اینجا به بعدش که وقتی اختصاص پیدا میکنه به مدیریت اختصاصی این رشته ورزشی در فدراسیون‌های ورزشی، ظاهرا ما طی سال‌های گذشته، نه فقط در این دوره، الان عزیزان دوباره بهشون بر نخوره، نه فقط در این دوره، طی سالیان گذشته نتونستیم جایگاه ورزش ژیمناستیک رو و حق ورزش ژیمناستیک رو به شکل صحیح ادا بکنیم در بین سایر رشته‌های ورزشی و صرفا شدیم جایگاهی برای اینکه یک سری ژیمناست‌های نخبه تبدیل بشن به ورزشکارهای مستعد رشته‌های دیگر. این یه نکته بود. یه نکته دیگه هم بحث اخلاق و فرهنگ رو شما مطرح کردید که معیار خیلی خوبی میتونه باشه برای اینکه ما بتونیم بسنجیم خودمون رو که چرا توسعه پیدا نمی کنیم. و این نکته هم که شما فرمودید ژیمناستیک یک علمه، تو ذهن من واقعا باقی موند که بشه راجبش بیشتر صحبت کرد. این علم و این قوانین رو هر جای دنیا اگر که اونها رو تکرار کنیم، نتایج و دستاوردهای یکسانی به دست میاد، چه در چین و ژاپن باشه، چه در غرب و شرق دنیا و شمال و جنوب، و چه در ایران که اتفاقا امروز میبینیم سعید رضا کیخا اومده تکنیک ناب دنیا رو گرفته. حالا اگر که به هر حال حمایت ها ضعیفه، به هر حال خودش تا یه جای این کار رو رسونده. خیلی ممنونم از توضیحات شما. اگر که نکته ای نیست با شما خداحافظی میکنیم.
من ممنونم از این که فرصتی دادید. البته خب بحث پیچیده و مشکل و به این سادگی نمیشه کنار این قضیه گذاشت. به قول فرمای شما امروز هم یه جور شده که تا یک کسی میخواد از یک حقیقتی اسم ببره به بعضی ها بر میخوره، نباید به اون بر بخوره. ما همه ژیمناستیم و همه هم دوست داریم که ژیمناستیک رو اطلاع بدیم، بالاخره به یه جایی برسه که حالا از ماها که یه مقداری برای بعضی از وسایلش گذشته، ولی واقعا جوانهامون اگر که یه شکل خوبی رو، یه آینده خوبی رو برشون ترسیم نکنیم، ممکنه که اصلا
فاصله میگیرن
در آینده، ولی مثلا چیزی به عنوان قهرمانی ژیمناستیک نداشته باشیم.
بله متاسفم. خیلی متشکرم. در پایان صحبت رازنژاد من اضافه میکنم که برای مسئولین فدراسیون ژیمناستیک مثل همه برنامه‌های ورزش ایران این فرصت وجود داره که اگر نگاه و نقطه نظری دارن حتما به برنامه خودشون بیافزایند. تشکر میکنم آقای رازنژاد، خدا نگهدارتون باشه.
زنده باشین. خدا نگهدار هر دو بزرگوار شما. خدا نگهدار. خدا
شما بخیر. در این برنامه تلاش شما این هست که هم خانواده ها را آشنا با ورزش ژیمناستیک بکنید و هم تلاششون بکنید که بدون هیچ نگرانی فرزندانشون را به سمت این رشته که در بین رشته های مختلف ورزشی رشته خاص به شما میره سوق بدید، رشته ای که چارچوب آن از حرکات هنری آمادگی بدنی تشکیل شده. خواستم بدین وسیله از شما تشکر بکنم که مردم را آشنا با این رشته میکنید، رشته ای که در سالیان گذشته در ایران چندان مورد توجه قرار نمیگرفت. شاهد مثالش این است که بیشتر افتخارات ژیمناستیکی ها مربوط به همین چند سال اخیر بوده که توانسته ایران را در سطح جهان به یک موضعی تبدیل بکند. اما در این شرایط کنونی که سالن ها و باشگاه ورزشی به دلیل شرایط خاصی که در کشورمان حکمفرماست تعطیل هست و فرسودگی تجهیزات ورزشی در این رشته و همچنین گرانی آن باعث شده که خانواده ها کمتر تمایل داشته باشند که فرزندانشون به سمت این رشته کشیده بشن، خصوصا بانوان، که امیدوارم فدراسیون تدبیر بیاندیشد که دسترسی عموم به این رشته آسان و امکان‌پذیر باشد. و یک خواهشی دارم که در صورت امکان در مورد نادیا کومانچی ژیمناستی که در سن 14 یا 15 سالگی توانست اولین در امتیاز کامل را کسب کند، امتیازی که قرار بود رسیدن به آن غیرممکن باشد، غیرممکنی که اولین بار توسط یک دختر 14 ساله رومانیایی در المپیک 1976 مونترال ممکن شد. به این دلیل خواستم در مورد ایشون اطلاعاتی بدید چون یقینا بسیاری از ژیمناست‌های جوان ما، خصوصا بانوان که در رده‌های نوجوانان و جوانان فعالیت می‌کنن، ایشون را نمی‌شناسند. آشنایی با ایشون و تلاش مثال زدن ایشون می‌تواند انگیزه ایجاد بکند در جوانان که به سمت این رشته کشیده بشن و همین که بدانند که علاقه و تلاش برای رسیدن به هر چیزی ناممکن‌ها را ممکن می‌کند. بهترین‌ها را براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.